وانهاده، نوشته سیمون دوبوار، ترجمه ناهید فروغان.
پنج شنبه 18 نوامبر. نخستین باری که کمین کردم اتومبیل موریس در توقفگاه آزمایشگاه بود. دومین بار نبود. تا منزل نوئلی رفتم. مجبور نشدم زیاد بگردم. چه ضربه روحی. اتومبیلمان را دوست داشتم. حیوان اهلی باوفایی بود. وجودش گرما و اطمینان می‌داد. به طور ناگهانی وسیله خیانت به من شده است. از اتومبیل متنفر شدم. زیر در بزرگی مبهوت ایستادم. می‌خواستم درست وقتی که از خانه نوئلی بیرون می‌رفت ناگهان در برابرش سبز شوم. ولی این کار فقط خشمگین ترش می‌کرد. آنقدر سردرگم بودم که نمی‌بایست کاری می‌کردم. هر کاری برای خودم دلیل می آوردم. برای رعایت حال من دروغ می گوید. اگر رعایت مرا می کند پس به من علاقمند است. یعنی اگر برایش مهم نبود بدتر بود. تقریبا توانسته بودم خودم را متقاعد کنم که ضربه روحی دیگری دریافت کردم. با هم خارج شدند. خودم را پنهان کردم. مرا ندیدند. پیاده بولوار را تا دم آبجو فروشی طی کردند. بازو در بازو، شتابان و خندان راه می رفتند. شاید 100 بار می شد که آنها را بازو در بازو و خندان مجسم کرده بودم. ولی به راستی این کار را نکرده بودم، همانطور که نمی توانستم آنها را در بستر مجسم کنم. شهامتش را ندارم. تازه تجسمش با دیدنش فرق دارد. لرزم گرفت. روی یک تخت سنگ نشستم. بی توجه به سردی آن لحظات می لرزیدم. پس از بازگشت به خانه خوابیدم و وقتی نیمه شب بازگشت خودم را به خواب زدم. ولی وقتی شب پیش به من گفت می روم آزمایشگاه پرسیدم راست می گویی؟ البته. شنبه پیش نوئلی بودی؟ مرا با چنان سردی نگریست که از خشم ترسناکتر بود. جاسوسی مرا می کنی؟ اشک به چشمانم آمد. مسئله زندگی من، خوشبختی من مطرح است. حقیقت را می‌خواهم و تو همچنان دروغ می‌گویی. با لحن تندی گفت سعی می‌کنم از مشاجره پرهیز کنم. مشاجره برپا نمی‌کنم. نمی‌کنی؟ موریس توضیحات ما را مشاجره می‌نامید. در حالی که اعتراض می‌کردم ناگهان صدایم بالا رفت و ما به راستی مشاجره کردیم. باز از روم حرف زدم و باز انکار کرد. آنجا نبود؟ یا برعکس در ژنو هم بود؟ ناآگاهی مثل خوره به جانم افتاده است.
شنبه 20 نوامبر. مشاجره نه، ولی ناشی هستم. خودم را خوب کنترل نمی کنم. تذکراتی می دهم که برایش آزار دهنده است. باید اعتراف کنم که کافیست عقیده ابراز کند تا با آن مخالفت کنم، زیرا فرضم این است که عقیده نوئلیست. در واقع مخالفتی با هنر آب ندارم، ولی خرسندی موریس در تسلیم شدن به این سادیسم بصری مرا خشمگین کرد. حتما نوئلی این نمایشگاه را به او نشان داده بود. ابلهانه پافشاری می کردم که این آثار نقاشی نیست و چون با من بحث می کرد به او حمله کردم. آیا تصور می کند با علاقمند شدن به همه چیزهای باب روز جوان می شود؟ نباید عصبانی شوی. عصبانی می شوم چون تو انقدر می خواهی خودت را با چیزهای باب روز وفق دهی که دید انتقادیت را از دست داده ای. بدون اینکه پاسخم را بدهد شانه هایش را بالا انداخت. مارگریت را دیدم. مدت زیادی را با کلت گذراندم، ولی در این باره چیزی برای نوشتن ندارم. یک شنبه 21 نوامبر. نوئلی در مورد رابطه اش با موریس چیزی جز ترهات نبافته است. لااقل دیانا که من چندان به او اعتماد ندارم اینطور میگوید. وضعیت برای همه دشوار است، ولی حتما به تعادل میتوان رسید. من بدون تردید زن خوبی هستم، ولی مردان تنوع پسندند. آینده را چگونه میبینید؟ نوئلی جواب داده هر کس زنده بماند خواهد دید، یا تقریبا چنین چیزی. احتیاط به خرج داده بود. دیانا برایم ماجرایی را شرح داد، ولی آنقدر مبهم بود که نمیتوانم از آن استفاده کنم. دیانا گفت که نوئلی اعتماد مشتری یکی از همکارانش را جلب کرده و مشتری نظارت بر منافعش را از وکیلش سلب و به نوئلی سپرده است. برای همین چیزی نمانده بود که نوئلی از طرف شورای نظم تعقیب شود. این قبیل کارها در دادگستری پسندیده نیست و نوئلی به آنها عادت کرده است. ولی موریس به من پاسخ خواهد داد: چه چرندیاتی؟ به او گفتم که دختر نوئلی شکایت دارد که مادرش به او بی‌توجه است. تمام دختران نوجوان در این سنین از مادرشان شکایت دارند. مشکلاتت را با لوسیان بیاد بیاور. در واقع نوئلی اصلا به دخترش بی‌توجهی نمی‌کند. به او یاد می‌دهد که به تنهایی گلیم خودش را از آب بیرون بکشد و از عهده زندگی خودش بر بیاید. کاملا حق دارد. موریس با گفتن این حرف به نوعی از من انتقاد می‌کرد. ما حتی قبلا بحث‌های تندی در این فرضیه داشتیم. موریس مرا ریشخند می‌کرد و می‌گفت که بیش از اندازه به دخترها می‌رسم و مثل مرغ مادر مدام مواظب جوجه‌هایم هستم. برای دخترک آزاردهنده نیست که مردی شب را در بستر مادرش صبح می‌کند؟ آپارتمان بزرگ است و نوئلی هم خیلی مراقب. از آن گذشته نوئلی از دخترش پنهان نمی کند که بعد از طلاقش مردهایی در زندگی او وجود داشتن. چه اعتماد مضحکی از طرف مادر به دختر. راستش را بگو، تو فکر نمی کنی که این کار قدری زننده است؟ نه، هیچ وقت تصور نمی کردم چه این روابطی با کلت و لوسیان برقرار کنم. پاسخی نداد. سکوتش گویای این بود که روش های تربیتی نوئلی از مال من بهتر است. دلخور شدم. روشن است که نوئلی بدون اینکه نگران منافع فرزندش باشد، جوری رفتار می‌کند که بیشتر به خودش سر و سامان می‌دهد. حالان که من همیشه عکس آن عمل کردم. گفتم روی هم رفته همه کارهای نوئلی درست است. حرکتی ناشی از بی‌حوصلگی کرد. آه، دائم با من از نوئلی حرف نزن. چطور جلوی خودم را بگیرم؟ نوئلی در زندگی توست و زندگی تو به من مربوط است. آه، بعضی از چیزهای زندگیم را مربوط به خودت می دانی و به بعضی چیزها اصلا کاری نداری. چطور؟ مثلا زندگی حرفه‌ایم، انگار به تو ربطی ندارد، هیچ وقت در موردش با من حرف نمی زنی. ضد حمله ناجوانمردانه ای بود. خوب می داند که با تخصصی کردن کارش در زمینه ای گام نهاده که نمی توانم اون را دنبال کنم. چه چیز می توانم درباره آن به تو بگویم؟ تحقیقاتت کاملا از حیطه اطلاعات من بیرون است. حتی مقاله های عامه فهم مرا هم نمی خوانی. پزشکی هیچ وقت به عنوان علم توجه مرا جلب نکرده است. روابط زنده با بیماران است که مرا به هیجان می آورد. با همه این احوال می توانی در مورد کاری که می کنم کنجکاو باشی. در صدایش نفرت موج می زد. به ملایمت لبخند زدم. من تو را دوست دارم، به تو احترام می‌گذارم، فراسوی کاری که می‌توانی انجام دهی. اگر دانشمند بزرگی بشوی، مشهور و همه چیز، تعجب نمی‌کنم. حتما قابلیتش را داری، ولی اعتراف می‌کنم که این چیزها در چشم من چیزی به تو اضافه نمی‌کند. حرفم را نمی‌فهمی؟ او هم به من لبخند زد. چرا می‌فهمم؟ بار اولی نیست که موریس از بی‌توجهی من به کارش گله می‌کند. و تا به حال از اینکه این بی‌توجهی اندکی او را به خشم می‌آورد ناراضی نبودم. ناگهان به خودم گفتم نوئلی مقالاتش را می‌خواند و با سری خم شده و لبخندی تحسین‌آمیز از آنها تعریف می‌کند، ولی من چطور برخوردم را عوض کنم؟ اگر این کار را بکنم، مثل روز روشن است که تصنعی رفتار کردم. تمام این گفتگو برایم دشوار بود. مطمئنم که نوئلی مادر خوبی نیست. زنی به این خشکی، به این سردی نمیتواند به دخترش چیزی را بدهد که من دادم. دوشنبه 22 نوامبر. نه، نباید سعیم این باشد که نوئلی را در زمینه خاص خودش دنبال کنم. باید در زمینه خودم با او مبارزه کنم. موریس نسبت به تمام توجهاتی که من به او ابراز می کردم حساس بود و من در این مورد اهمال می کنم. روز را به مرتب کردن گنجه گذراندم. تمام لباسهای تابستانی را جمع و جور کردم. لباسهای زمستانی را از نفتالین بیرون آوردم و هوا دادم. فهرستی از وسایل مورد نیاز تهیه کردم. فردا برایش پیژاما، پولوور و جوراب خواهم خرید. به این چیزها احتیاج دارد. دو جفت کفش خوب هم می خواهد. با همین که وقت آزاد پیدا کند، آنها را انتخاب خواهیم کرد. گنجه های پر که هر چیزی در آنها سر جایش قرار دارد به آدم قوت قلب می بخشد. فراوانی، امنیت، توده دستمال های ظریف، جوراب ها، بافتنی ها به من این احساس را دادند که آینده ممکن نیست به ضررم تمام شود. سه‌شنبه 23 نوامبر. از شرم مریض شدم. می بایست فکرش را می کردم. وقتی موریس برای نهار به خانه آمد، قیافش در هم بود. تقریبا بیدرنگ مرا زیر آوار کلمات خورد کرد. در اعتماد به دوستت دیانا دچار اشتباه شده ای. برای نوئلی شرح دادن که دارد در مورد او در محیط وکلا و در میان روابط مشترکشان تحقیقات می کند. دیانا همه جا می گوید که تو او را عهده‌دار این کار کرده ای. سرخ و ناراحت شدم. موریس هرگز در مورد من داوری نمی کرد. امنیت من بود و حالا در برابرش باید در مقام مقصر از خودم دفاع کنم. چه فلاکتی. فقط گفتم میل دارم بدانم نوئلی کیست. بهتر بود به جای اینکه بدگویی های زنانه را دامن بزنی از من می پرسیدی. تصور می کنی که نوئلی را اونطور که هست نمی بینم؟ اشتباه می کنی. عیوبش را مثل محاسنش می شناسم. من که یک پسر دبیرستانی عاشق نیستم. محاذا تصور نمی کنم که عقیدت متکی به واقعیات باشد. به خیال می کنی دیانا و دوستانت به اتکای واقعیات حرف می زنند؟ آنها نفس سوء نیتند. می توانی مطمئن باشی که تو را هم معاف نمی کنند. گفتم خب به دیانا خواهم گفت زبانش را نگه دارد. سفارش من هم همین است. موریس کوشید موضوع گفتگو را تغییر دهد. ما ادبانه با هم حرف زدیم. ولی از شرم می سوزم. این منم که احترام خودم را در نظر او از بین می برم. جمعه 26 نوامبر. دیگر در حضور موریس نمی توانم مانع این احساس خود شوم که در برابر یک قاضی ایستادم. درباره من فکرهایی در ذهنش می گذرد که به من نمی گوید. همین مرا گیج می کند. چقدر به راحتی خود را در چشمانش می دیدم. خود را همانطور که او می دید نمی دیدم. شاید تصویری بیش از اندازه فریبنده بود. ولی مجموعاً خود را در آن باز می شناختم. حالا از خودم می پرسم چه کسی را می بیند. تصور می کند حقیر، حسود، غیر قابل اعتماد و ناجوان مردم. چون بدون اطلاعش در مورد نوئلی تحقیق می کردم. این عادلانه نیست. او که این همه به نوئلی میرسد نمیتواند کنجکاوی نگران کننده ای را درک کند که او در من دامن میزند. از غیبت بیزارم و اون را دامن زده ام. باشد، ولی به دلایل زیادی این کار را کردم. موریس دیگر اشاره ای به این جریان نکرد. بسیار مهربان است. ولی متوجه شدم که دیگر همه حرفهایش را با من در میان نمیگذارد. گاه به نظرم میرسد که در نگاهش نه چیزی که بشود اسمش را ترحم گذاشت، میخواهم بگویم تمسخری خفیف به چشم میخورد. وقتی ماجرای بیرون رفتنم با کیان را شرح دادم، همین نگاه مسخره را به من انداخت. بله، مثل این بود که مرا کشف میکرد و رقت انگیز و اندکی مضحک میافت. مثلا وقتی مرا در حین گوش دادم به استوکهاوزن غافلگیر کرد، با لحن غیر قابل تعریفی پرسید عجب به موسیقی مدرن پرداخته ای. ایزابل صفحه هایی را که دوست دارد به من داده است. کارهای استوکهاوزن را می پسندد؟ جدید است. آره جدید است. پیش می آید که سلیقه ها عوض بشود. تو چی؟ خوشت می آید؟ نه چیزی نمی فهمم. خندید و مرا به آغوش کشید. انگار صراحت لهجه‌ام به او اطمینان داده بود. در واقع حساب شده این حرف را زدم. فهمیدم که علت گوش دادنم را به این موسیقی می داند و اگر ادعا می کردم که از اون خوشم می آید باور نمی کرد. نتیجه جرأت نخواهم کرد با او درباره خوانده های اخیرم گفتگو کنم. گرچه از بعضی از این رمان های نو خوشم آمده است، بیدرنگ فکر می کند که می خواهم از نوئلی جلو بزنم. به محض اینکه آدم به پیش داوری می پردازد چقدر همه چیز پیچیده می شود. بگو مگوی آشفته‌ای با دیانا. به جان بچه‌هایش قسم می‌خورد که نگفته اطلاعاتی به نفع من جمع می‌کند. این فرضیه را قاعدتاً خود نوئلی علم کرده است. قبول دارد که به یکی از دوستانش اعتماد کرده و گفته است که بله در حال حاضر به نوئلی گرارد توجه دارم. ولی این به راستی برایم ننگاور نبود. حتما ناشیگری کرده بود. از او خواستم که دیگر موضوع را پیگیری نکند. شنبه 27 نوامبر. باید یاد بگیرم که خود را کنترل کنم، خویشتنداری داشته باشم، ولی این کار با طبیعتم جور نیست. من آدم صاف و ساده‌ای بودم، متین هم بودم، حالان که اکنون قلبی آکنده از استراب و نفرت دارم. وقتی به محض بلند شدن از سر میز مجله‌ای را باز کرد، فکر کردم این کار را پیش نوئلی نمی کند. این فکر از من قوی تر بود و باعث شد که با خشم تمام بگویم این کار را پیش نوئلی نمی کنی؟ چشمانش برق زد و با لحن سنگینی گفت فقط می خواهم نگاهی به یک مقاله بیندازم. اینطور خودت را برای هیچ و پوچ ناراحت نکن. تقصیر خودم نیست. از همه چیز عصبانی می شوم. سکوت برقرار شد. سر میز برایش برنامه روزم را شرح داده بودم و دیگر چیزی برای گفتگو با او نداشتم. برای شکستن سکوت موریس تلاش کرد. نامه های وایلد را تمام کردی؟ نه، دیگر ادامهش ندادم. می گفتی جالب است. نمی دانم که چقدر نسبت به وایلد بدبینم و چقدر بیمیلم دربارش با تو حرف بزنم. از دیسکوتک صفحه‌ای برداشتم. می خواهی کانتاتی را که آورده ای گوش کنیم؟ موافقم. نتوانستم مدت زیادی به کانتات گوش دهم. بغض گلویم را می فشرد. موسیقی فقط بهانه بود. دیگر چیزی برای گفتن نداشتیم. همون داستانی که نمی خواست درباره اش گفتگو کند ذهنمان را تسخیر کرده بود. با شکیبایی از من پرسید چرا گریه می کنی؟ چون با من کسل می شوی. چون دیگر نمی توانی با هم حرف بزنیم. تو بینمان سدی ساخته ای. این تویی که بینمان سد می سازی. دست از تکرار شکایت ها بر نمی داری. هر روز بیشتر از روز پیش خستش می کنم. نمی خواهم و با این همه بخشی از وجودم این را می خواهد. وقتی شاد است و دلنگران نیست به خودم می گویم خیلی آسان است و هر بهانه‌ای به دستم برسد برای برهم زدن آرامشش خوب است. دوشنبه 30 نوامبر. تعجب می کردم که موریس هنوز چیزی درباره ورزش‌های زمستانی نگفته بود. وقتی دیشب از سینما برگشتیم از او پرسیدم امسال می خواهد به کجا برود؟ ماهرانه از پاسخ تفره رفت و گفت که هنوز فکرهایش را نکرده است. از این پاسخ بوی خوبی به مشامم نمی رسید. رفته رفته شامم مثل سگها تیز می شود. وانگهی چندان دشوار نیست. همیشه چیز مبهمی وجود دارد. پا فشاری کردم. به سرعت بدون اینکه به من نگاه کند گفت می رویم اونجا که تو بخواهی، ولی باید به تو بگویم که قصد دارم چند روزی را با نوئلی در کروشوال بگذرانم. همیشه منتظر بدتر هستم و همیشه بدتر از اون چه انتظار داشتم پیش می آمد. چند روز؟ 12 روز. چند روز را با من می گذرانی؟ 12 روز. خیلی زیاد است. تو نصف تعطیلات مرا می گیری تا به نوئلی بدهی. از شدت خشم صدا در گلویم خفه شده بود. سرانجام موفق شدم جمله ای ادا کنم. شما بدون مشورت با من تصمیم گرفته اید؟ به من گفت نه، هنوز در این باره با او حرف نزدم. گفتم خوب ادامه بده. در این باره با او حرف نزن. با لحن سنگینی به من گفت میل دارم این 10 روز را با او بگذرانم. در این کلمات تهدیدی نه چندان پنهان نهفته بود. اگر مرا از این 10 روز محروم کنی، مدت اقامتمان در کوهستان جهنم خواهد شد. از اینکه تسلیم این باج‌خواهی می‌شدم، احساس بیزاری می‌کردم. دیگر امتیاز دادن بس است. در هیچ چیز مرا به پیش نمی‌برد و من از خودم بیزار می‌شوم. باید واقعیت اوضاع را می‌دیدم. این یک ماجراجویی نیست. موریس زندگیش را به 2 بخش تقسیم کرده و بخش بهتر مال من نیست. کافیست همین حالا به او خواهم گفت یا او یا من.